دغدغم بود. اینجاست که همون جوری که ما میدونیم که هنر برای زندگیه، برای زندگی بهتره، منم اومدم از هنر کمک گرفتم برای اینکه به زبان هنر در واقع هم گونه‌های جانوری رو معرفی بکنم، هم در واقع چالش‌هایی که در مسیر زندگی این گونه هاست اونو به تصویر بکشم.
و شما مستندهایی در بحث درخت‌ها و توجه و مراقبتش دارین، برامون تعریف میکنید از این فیلم‌های خودتون.
چه روز خوبی و چه مناسبت خوبی. در واقع من شاید اینو عنوان کنم که قبل از این که بخوام راجع به گونه های جانوری فیلم بسازم، من دنبال این بودم که درد جنگل ها رو بگم. یعنی فیلم قبلیمون که فیلم در پناه بلوط بود، من نزدیک یک دهه به دنبال این بودم که یک ساختاری رو پیدا کنم که درد جنگل های بلوط و در واقع داستان تخریب جنگل ها رو به یک شیوهی بیان کنم. هر دفعه با یک شیوه و یک ساختاری می اومدم جلو و میخواستم کار رو شروع کنم، ولی خب امکان پذیر نبود، تا اینکه به این نتیجه رسیدم که درد جنگل های بلوط رو از نگاه سنجاب ایرانی بیان کنم. اتفاقاتی که در حول و حوشش در محیط جنگل و در پناه بلوط داره اتفاق میفته اونو به این شیوه بیان کردم.
خودتون هیچ وقت درختکاری کردین آقای نور محمدی؟
والا خب قطعا ما هم مشارکت کردیم در درختکاری هایی که وجود داشته و الان هم به شدت دنبال این هستیم که این مسیر رو ادامه بدیم، ولی خب متاسفانه یه اتفاق خیلی بدی که امروز ما تو ایران داریم در موضوع درختکاری اینه که خیلی موقعا میبینیم خیلی جاها درخت هایی کاشته میشه ولی حفاظت و نگهداری ازشون صورت نمیگیره. این برای من امروز یه درده. من واقعا میخوام از همین طریق و از طریق این رسانه اعلام کنم که ما باید نگاهمون رو نسبت به درختکاری عوض کنیم. صرفا فقط درختکاری نکنیم. اگر درختی میکاریم کمک بکنیم فرهنگ سازی بشه برای حفظش، برای نگهداریش.
در بین فیلمسازان مستند خیلی ها هستن که به موضوعات محیط زیست و حوزه درختکاری علاقه مندن، اما در حوزه فیلم های سینمایی داستانی چقدر شما این بحث توجه به محیط زیست و حفاظت از طبیعت رو شاهد بودین؟
یه تفاوتی هست بین سینمای مستند و سینمای داستانی. سینمای مستند خیلی عمیق به پژوهش پرداخت میکنه، ولی در سینمای داستانی ما خیلی کم میریم سراغ پژوهش. اونجاست که مثلا خیلی عمیق ورود نکردیم به حوزه پژوهش و چالش هامون رو شناسایی کنیم و در قالب سینمایی که قصه گوه اونجا بتونیم داستان هامون رو بیان کنیم. یعنی متاسفانه کارهایی که تو حوزه محیط زیست انجام میشه اون ریزکاری های محیط زیست رو ما نمیبینیم. ما در واقع باید به وسیله سینمای داستانی بتونیم محیط زیستمون رو معرفی کنیم و سینمای داستانی یه قابلیت خیلی خوبه برای معرفی محیط زیست.
از شما سپاسگزارم آقای نور محمدی که در روز درختکاری در خصوص فیلم های با موضوع محیط زیست برای ما گفتید.
اوقاتتون بخیر باشه دوستان شنونده. بسیار ممنونیم که همچنان همراه هستید با رادیو ایران و شنونده مجله سینمایی حوض نقره از این شبکه. بخش ویژه یه گفتگو با جناب آقای سید رضا صائمی و جایگاه اندیشه در رشد سینما و البته رشد تفکر خودمون. جناب آقای صائمی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم فضیحی و همه شنونده‌های خوب برنامه‌تون و امیدوارم امروز هم در ادامه مباحث گذشته بحث‌های خوبی رو با هم داشته باشیم.
حتما همینطور خواهد بود. ممنونم از همراهیتون. آقای صائمی امروز قراره که راجع به کدام بخش سینما صحبت کنیم؟
ببینید من به نظرم رسید که یکی از ویژگی‌های در واقع سینما که میتونه در ارتباط مستقیم با تفکر در سینما داشته باشه این که یک فیلم چقدر امکان تفکر رو به مخاطبش میده. یعنی حالا اگر بخوایم به شکل حالا آکادمیک صحبت کنیم، خوانش پذیر بودن یک اثر سینمایی هست.
این خوانش پذیر بودن همون فضایی رو داره ایجاد میکنه که ما بتونیم اصلا از دل اون فیلم به یک تفکر تازه برسیم و یا اصلا ایجاد تفکر بکنه در ما، درسته؟
یعنی بعد یک فیلم خودبسندگی نداشته باشه که هیچ امکانی و راهی به مخاطب نده که مخاطب در مورد اون اثر بخواد در واقع بیاندیشه. ببینید من بذارید به یک زبان دیگه‌ای و از منظر استاد عباس کیارستمی به این موضوع نگاه کنم.
بله.
ببینید همیشه ما هم وقتی میگیم فیلم خوب چیه، خیلی از مواقع این تصویر کلیشه‌ای در ذهن همه ما هست که فیلم خوب فیلمیه که مخاطب رو صندلی میخکوب میکنه که پلک نزنه. ولی دقیقا این نگاهی هستش که عکس این نگاه رو آقای گرستنی داره، یعنی معتقد هست که وقتی فیلمی شما رو انقدر میخکوب صندلی کنه و مجذوب و مرعوب کنه، فیلم خوبی اتفاقا نیست، فیلم بدیه. به اعتقاد ایشون فیلم های بد، یعنی یه جمله خیلی جالبی دارن، میگن فیلم های بد شما رو به گروگان میگیرن و به صندلی چارمیختون میکنن،
امکان تفکر رو در اون لحظه از ما میگیرن.
دقیقا میگن همه چیز روی پرده هست، اما درها به روی برداشت های شخصی بیننده بسته است،
فقط چشمامون میبینه.
دقیقا ببینید، یعنی فیلمیه که کارگردان دقیقا به شما میگه چه باید احساس کنید، باید به چی فکر کنید، اما شاید هم به شدت هم لذت ببرید از اون فیلم ها.
ماله.
اما چند لحظه، یعنی این جمله آقای کیارستمیه میگه، اما چند لحظه که از سینما بیرون اومدید احساس میکنید همه چیز رو فراموش کردید و سرتون کلا رفته. نکته جالب این که تأکیدی که تعریفی که در واقع کیارستمی در مورد فیلم خوب میکنه در واقع مبنای همین گفتگوهای ماست. در واقع فیلم خوب فیلمی هست که امکان اندیشیدن و تفکر و خانش در واقع فیلم رو به مخاطب بده. ایشون معتقدن که فیلم خوب شما رو به خود میکشد و به واکنش وامیدارد، چیزی در شما بیدار میکنه که تا مدت‌ها ممکنه در شما تأثیر بگذاره. برای همین یه جمله طلایی دارن، میگن فیلم خوب فیلمی هستش که تماشاگر اون رو کامل میکنه. برای همین پس وقتی ما میگیم یک فیلم خوب فیلمی که تماشاگر اون رو کامل میکنه، یعنی فیلمی که امکان در حقیقت تخیل، امکان تفکر و امکان خانش رو به مخاطبش میده و اینجوری نیست که انقدر بسته باشه که تو غیر از در حقیقت آنچه که در متن فیلم هست نتونی روایت دیگری داشته باشی، نتونی به برداشت‌های شخصی از فیلم برسی. همه چیز رو بسته‌بندی شده کارگردان تو فیلم به شما بده. این سینما رو این فیلم، فیلم در واقع
خانش هست،
با آره نه، فیلمی که در حقیقت نسبت به اندیشه نداره،
یعنی فیلمی که به شما اون فضا رو نمیده،
همه چیز رو بده، همه چیز رو کارگردان بخواد به شما بده، یعنی همه چیز رو بخواد و به شما امکان تخیل کردن، امکان ببینید مثلا شما رمان هم که مثلا میخونید یه رمان خوب باز یه رمانی هستش که درست خیلی مبتنی بر تخیل و خیال پردازی نویسنده است، اما نه که تخیل خواننده رو هم بگیره، یعنی باید به خواننده این فرصت رو بده که در حقیقت بتونه خانش خودش رو داشته باشه، تخیل خودش رو داشته باشه،
تصویر خودش رو داشته باشه.
آره، آیه هوشنگ مادی که ایمانی جالب بود تعریف می‌کردن که یه بار ازش پرسیدن چی شد که به سمت قصه نمی‌ریزی، گفت من یه مادر بزرگی داشتم که برام قصه تعریف می‌کرده و بعد چون پیر بوده به آخر قصه نمی‌رسید، خوابش می‌برده، قصه تا تمام می‌موند، بعد من تو ذهن خودم اون قصه رو تمام می‌کردم و همین تمرینه، همین تمرین تخیله و در واقع شکل دادن به قصه در ذهن در حقیقت مادی کرمانی، همین اتفاق رو ما میتونیم در نسبت بین سینما، فیلم و مخاطب ببینیم. به این معنا که در واقع فیلم بایستی خودبسنده نباشه و این امکان و ظرفیت رو در حقیقت به مخاطب بده که مخاطب بتونه در واقع اون فیلم رو ازش برداشت های شخصیش بشه. اتفاقا من اینو هم اضافه کنم که فیلم خوب لزوما این نیست که همه مخاطبین درک مشترکی از اون داشته باشن. وقتی که شما برداشت های متفاوتی از یک فیلم میکنید، یک از ویژگی‌های به نظر من فیلم خوبه، چون امکان تفکر و تکثر در اندیشه رو به مخاطب در حیرت.
دقیقاً بر اساس اقتضائات زمانی و آن چیزی که در ذهن هر کس به عنوان تماشاگر داره میگذره، اما
آخر...
در یک چارچوب قاعده مند.
دقیقاً من بذارین این بحث خودم با یک خاطره خودم.
شما اینو بفهمین، اما من ازتون سوال هم دارم آقای سایمی.
ببینید من یه روز در جایی بودیم، از آقای فرهادی من پرسیدم که مثلا در ارتباط به درباره الیک، گفتم که من یه تحلیلی تو ذهنم هست یا برداشتی هست که احساس میکنم مثلا الیک غرق نشده، الیک خودکشی کرده، و ایشون گفته جوابی داد، گفتش که شاید. گفتم یعنی چی شاید؟ من شما، گفتش که اصلا مهم نیست که در واقع شما فکر کنید که خودکشی کرده یا مثلا غرق شده، همین که دارید فکر میکنید در مورد قصه، این برای من ارزشمنده و هدفم همینه، هدفم اینه که مخاطب راجع به قصه، راجع به شخصیت های قصه فکر کنه.
چقدر دقیق و هوشمندانه.
بله، یعنی این که در واقع فیلم به مخاطب خودش راه میده که در مورد اون اثر بیاندیشه، تخیل خودش رو داشته باشه، برداشت خودش رو داشته باشه.
بسیار
عالی. این یعنی در واقع فیلمی که امکان اندیشه ورزی و امکان تفکر رو به مخاطب میده.
آقای سایمی فرصت ما تمام شد، سوال من موند. من فقط سوالو میپرسم، اگر که هفته های آینده شد بهش پاسخ بدی در قالب گفتگوهای دیگه که ممنونتون میشم. با این حساب و بر اساس تعریف شما از خانش پذیر بودن یک فیلم، فیلم هایی که پایان باز دارن عموما فیلم هایی هستن که خانش پذیرترن و امکان نتیجه گیری رو برای مخاطب خودشون فراهم تر میکنه.
این نکته یه بذار من بگم، این نکته که آقای عباس کیارستمی دقیقاً در همین صحبتش میگه، یعنی تاکید مونتا یه تفکیک قائل میشه بین پایان باز و پایان ویل، یعنی مثلا هر پایانی در واقع پایان باز محسوب نمیشه، یعنی همینجوری که میگه منطق
رها کردن با آگاهانه باز گذاشتن فرق داره.
بله بله بله، همین فیلم هایی که در واقع پایان باز به شکل منطقی دارن امکان تفکری بیشتری برای مخاطب فراهم.
بسیار عالی. سوالم همینه که بعدن آیا میشه که اصلا فیلم های ما داشته باشیم که فیلم هایی باشن که پایان مشخصی داشته باشن اما باز هم انقدر فضا برای تفکر ایجاد کرده باشن که بعد از حتی دونستن نتیجه ما راجع بهشون فکر بکنیم اونا؟
بله
فکر میکنم زیرا محسوب بشن.
نه آره، منتها یه ویژگی هایی داره که حالا در مورد این اگه بخواید درس کنین مثلا توی برنامه دیگه با در مورد صحبت.
امیدوارم امیدوارم. خیلی ممنونم ازتون آقای سایمی از همراهی و توضیحاتتون و با شما خداحافظی.
خداحافظ شما. خداحافظ.
نقد، خبر، حاشیه. با ما در حوض نقره همراه باشید. رادیو ایران. رویدادهای دنیای سینما را از حوض نقره پیگیر باشید.
ممنونم از همه شما دوستانی که شنونده و همراه مجله سینمایی حوض نقره از شبکه رادیوی ایران هستید. سلام میکنم به جناب آقای شهاب شهرزاد.
سلام به شما سرکار خانم فقیهی. سلام و ادب به حضور همه شنونده های هنردوست برنامه حوض نقره و رادیو ایران.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای شهرزاد، ما در یکی دو برنامه گذشته راجع به تفکری که پشت هر فیلم سینمایی و هر کار سینمایی هست صحبت کردیم. در هفته گذشته رسیدیم به خشونتی که انقدر گاهی آشکار در فیلم ها به نمایش گذاشته میشه و اینکه آیا اصلا میتونه کارآمد باشه یا خیر، که خب نتیجه که گرفتیم بوده که تا جای ممکن اون نظری که پشت پرداختن به این موضوع بوده میسر نشده و اتفاق نیفتاده. این هفته باز هم از این موضوع و از این رویکرد خواهیم گفت، درسته؟
بله خانم فقیهی، برای اینکه همچنان از آنچه که باید گفت هزار حرف دیگر باقی است.
بله.
من نگاه میکردم فقط به تبلیغات فیلم های سینمایی در این سالهای اخیر در همین فیلم های جشنواره 39 تعداد قابل توجهی از فیلم ها در مواد تبلیغی خودشون از فحش و ناسزا و صحنه های زد و خورد و درگیری استفاده میکنن. یعنی من عذرخواهی میکنم از شنونده های عزیز ما برای اینکه اینا رو دارن توی تبلیغ فیلم های سینمایی میشنون. مثلا جامعه ما چگونه باید بپذیره که یک هنرمند او رو در جایگاهی دیده که اگر بخواد یک اثر هنری رو برای او تبلیغ بکنه باید از واژه‌های زشت و زننده استفاده بکنه؟ مثلا برای فیلم تیتی استفاده شده توی تبلیغات یک فیلمی که قرار خانواده تماشاگر این باشه، شما آمدی توی اون چند ثانیه‌ای که انتخاب کردی برای اینکه جذب مشتری بکنی
دقیقاً همین جمله رو انتخاب کردی.
آخه چرا؟ علت داره. من میخوام بگم دقیقاً برمیگرده به همون مسئله اژدهایی که دوم خودشو میخوره، خشونتی که از خودش تغذیه میکنه و باز تولید میشه. یعنی اگه ممکنه یه نفر بیاد بگه خب شما مگه نمیبینید، مگه گوشتون رو گرفتین، نمیبینید که جامعه چقدر بددهن شده، فحش و ناسزا رو نمیبینید که تو خانواده ها هم رسوخ پیدا کرده؟ این دقیقا مثل اینه که اگر جامعه بددهن شده اینجا هم تغذیهش بکنیم، یعنی دقیقاً با تولید فحش. شما دوست داری فحش بشنوی؟ بیا تو سینما فحش بشنو. اگه جامعه خودکشی کرد، اگه احیانا یک خودکشی دانش آموزی اتفاق افتاد، چند خودکشی دانش آموزی اتفاق افتاد، ما بیاییم عیناً برای اینکه موضوع یه دفعه ملتهب و جذابه از نگاه ما برای یه پرداخت سینمایی، بیاییم عیناً و با جزئیات این رو نشون بدیم. اینا یا کمکی به جامعه مخاطب میکنه، بعداً میتونیم بگیم که ما به تعهدمون عمل کردیم، خیر. این میتونه یک خیانت باشه. امروز ثابت شده که نمایشه بدون تخصص، حتی حرف زدن بدون تخصص در مورد یک مقوله‌ای مثل خودکشی میتونه تبعات بسیار سنگین داشته باشه.
هلی.
یعنی ما بیایم این رو با جزئیات نشون بدیم، کما اینکه الان تو فیلم‌های ایرانی میبینیم نحوه درست کردن تناب دار و باز کردن گاز و نمیدونم روش‌های مختلف خودکشی رو آموزش میدن، بعد منتظر هستیم که جامعه یاد نگیره و عقب نمونه. در واقع یعنی میخواییم به جامعه بگیم بیا ما این صحنه ها رو بتونشون میدیم، مبادا که شما عقب بمونید، مبادا که شما طرز استفاده از مواد مخدر رو مثلا نشناسید. کما اینکه خیلی ها خب اصلا تو سبت زندگیشون نیست، طرف رفته یه فیلم ببینه انواع مواد مخدر رو، نحوه استفادهش رو، نحوه تو همین فیلم روشن مثلا یه ماده روانگردان مخدری چیزی پیشنهاد میشه به رضا عطاران، تو فیلم میگه بکش، میگه نکشیدم تا حالا، ولی میگن خیلی تمرکز میده. بکن رضا عطاران با به هر حال جاذبه‌ای که به صورت شخصی برای طرفدارانش داره، اگر در برابر یه مخاطبی قرار بگیره که قدرت تجزیه تحلیل نداشته باشه، داره عملا یک ماده مخدر رو تبلیغ میکنه تو فیلم سینمایی. همون فیلم داره عملا خودسوزی رو تبلیغ میکنه، برای اینکه شخصیت میرسه به اینکه اگر نمیتونی حقت رو بگیری برو خودتو بکش. در نهایت جامعه رو داریم با اون چیزی که خودش گرفتاره تغذیه میکنیم و به باز تولید فحش میرسیم، به باز تولید خشونت میرسیم. از این بدتر خانم فقیهی، در برخی از فیلم هایی که به زودی مردم خواهند دید و در جشنواره 39 بود، حالا از اسم زشتی که انتخاب شده، یعنی همین بی همه چیز مثلا، این که واقعا من خجالت میکشم خودم هر بار بخوام درباره این فیلم حرف بزنم باید اسمشو تکرار بکنم، این بالاخره ناسزاست، نباید توی کلام عمومی، نباید تو رسانه تکرار بشه، و به خاطر اینکه پول بیشتری به دست بیاریم نباید از این حربه ها استفاده بکنیم.
خب یعنی واقعا آقای شهرزاد این عنوان در فروش اثر گذاره؟
حتما اثر گذاره. مثلا این فیلم اسم قبلیش بدون همه چیز بوده، طرف ممکنه فکر کنه این فیلم
مثلا این بدون همه چیز یا بی همه چیز کلا میتونست اسم دیگه باشه، یعنی مثلا یک اسمی با عنوان یدو یا ابلق یا فیلم های دیگری که بودن، آیا به خاطر اسمشون حتی این اسم ها میتونه اسمای خاص، مثلا یدو به نظر خود من اسم خیلی خاصی بود، من فکر می‌کنم یدو یعنی چی؟
یدو رو اصلا انتظار نداشتم که واقعا با این زیبایی مواجهم، یه اسم بسیار ساده که آدم رو غافلگیر میکنه.
بله.
خب اسمای دیگر هم داشتیم. مسئله اینه که ما دو سطح از سلیقه داریم، حالا برای اینکه منعرف نشیم یه کوچولو بگم، دو سطح سلیقه داریم. یکی سطح نازل و متسنن و گاهی مبتذل مخاطبه که خب یه چیزایی رو دوست داره، مثلا فیلم ساختن به اسم شارلاتان، فیلم ساختن اسامی مختلف از اسمای انگلیسی، از اسمای ایالات مختلف امریکا استفاده کردن مثلا برای جذب این سلیقه نازل. گاهی هم طرف میاد و یک اسم میذاره، مثلا اسم گذاری جدایی نادر از سیمین، برای مخاطب ایرانی این میتونه تداعی کننده یک رابطه باشه، شخصیت هایی که میشناسه، بافتی که میشناسه، دو تا اسم ایرانیه. ولی وقتی آقای فرهادی میره فیلمش رو توی خارج از این سرزمین بازاریابی میکنه، به اسم یک جدایی میبره، چون نادر و سیمین که شهرت مثلا رومو و جولیت رو نداره برای اون مخاطب.
و این خب این حرکت منطقی هست،
منطقیه، زنده باد. میخوام در جواب اون کسانی این رو بگم که میان پفک و نمیدونم بیسکویت درست میکنن با اسامی خارجی تو سوپرمارکت ها، بعدا دفاع میکنن که اینا مصرف خارجی و صادراتی نه، برای صادرات باید یه بسته‌بندی دیگه، اصلا یه اسم دیگه شما میتونی بگذاری، برای مصرف داخلی احترام بذاری به فرهنگ مخاطب خودت.
یک دقیقه فرصت داریم آقای شهرزاد،
یک دقیقه رو برسم به اون چیزی که گفتم، یعنی اون خبر بد در فیلم هایی مثل بی همه چیز و زالاوا، حتی حالا علی رغم ارزش هایی که به صورت مجرد دارن، ما به تطهیر خشونت میرسیم، یعنی شما با یک جامعه، با یک گروهی از مردم انبوه طرف هستید که درگیر جهل و باورهای غلط، اعتقادات غلط و سنت‌های غلط که اگر بخوان آدم بکشن اینا راحت تر میکشن. خیلی توجیه شده تر تو زالاوا میگه مثلا باید بزنی با تیر بزنی به پای طرف که ببینی این جن نداشته باشه، درگیر نشده باشه. به موضوع تطهیر خشونت از رهگذر سینما و رسانه‌ها میتونیم باز هم انشاءالله توی فرصت دیگه بپردازیم.
حتما ممنونم از همراهیتون جناب آقای شهرزاد و توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنیم.
بزرگوارید. خدا.
حوض نقره جمعه ها رادیو ایران.
به پایان این برنامه حوض نقره رسیدیم. از همراهی شما دوستان بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که تا این لحظه چه که گفته شد مورد توجه همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. جمع‌بندی پایانی برنامه مثل همیشه با کارشناسمون جناب آقای ایزد مهرآفرین.
من برای جمع‌بندی میخوام بگم که سینمای اجتماعی ما امروز واقعا سینمای پرقدرتیه، برخلاف همه در واقع ناملایمتی ها و نقد های تون تو تیزی که داره به سینما اجتماعی ما میشه. به نظر من فیلمسازایی که تو این ژان دارن کار میکنن خیلی هوشمندانه با فکر و دقیق دارن جلو میرن و سینمای اجتماعی امروز ایران سینمای پررنگ، پویا و قطعا اثرگذاریه. به هر حال همشون رو نمیشه گفت، ولی واقعا همین تعداد از فیلمهای معدودی که ما میبینیم که انقدر خوب ساخته شده، انقدر اثرگذاره، به جامعه داره توجه میکنن، به نظرم اینجا جای تشکر داره. و خواستم بگم برخلاف همه این نگاه ها سینمای اجتماعی امروز سینمای پرقدرت
پویا و پرقدرتیه. پس میشون جریان نوی سینمای ایران رو حداقل در این فیلم هایی که داره در این چند سال اخیر ساخته میشه، حالا ویژه که ما راجع به فیلم ابلق صحبت کردیم، میشه ردپاش رو در این فیلم ها هم مشاهده کرد.
حتما همینطوره.
بسیار خوب، امیدوارم که این اتفاق بیفته و ما نسل جدیدی داشته باشیم از افرادی که در این جریان دارن حرکت میکنن، هم اتفاقهای ویژه تری رو رقم بزنن، همین که ما در جشنواره‌های مختلف بتونیم همین جریان نو رو منتقل بکنیم، حرف جدیدی برای گفتن در جشنواره‌های جهانی داشته باشیم. شما پیش بینیتون اینه که میتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم با این فضایی که داریم پیش میریم؟
به نظر من بله. ببین، به هر حال فیلمسازای جوان و خوشفکر خیلی خوبی ما الان چند سال وارد سینمای ما شدن، خاصه در سینمای اجتماعی ما. حالا این که تا چه زمان و تا چه وقت اینها میتونن در واقع ابعاد بین المللی این اثرگذاری رو ورود کنن و داشته باشن یکم سخته، ولی حتما من آینده هم فیلمسازای جوان سینمای اجتماعیمون رو خیلی خوب میبینم، هم سینمای اجتماعیمون رو به نظرم سینمای پیشبرنده و موفق میبینم در آینده.
امیدوارم. خیلی ممنونم از همراهیتون آقای مهرآفرین و توضیحاتتون، استفاده کردیم از کلام شما. امیدوارم که هفته‌های آینده هم در خدمتتون باشیم. با شما خداحافظی میکنیم.
بندم خداحافظی میکنم با شما و مخاطبای خوب برنامه‌تون.
سپاسگزارم از همه شما دوستان که شنونده حوض نقره این جمعه بودید. خداحافظ.
ما کلاس اولی ها با هر چند دانشانی که بلدیم میتونیم قصه های بیبی رعنا رو بخونیم.
چقدر خوب.
تازه قصه هاش هم محیط زیستیه.
از کجا بخریمش حالا؟
از بیبی رعنا نقطه IR هم میشه بخریمش.
برای سفارش عدد 4 رو به شماره 5054-60 پیامک بفرمایید.
1-2-3 صدا میاد؟
جایزه هاش تلاییه تبرک، برندشی چه عالیه تبرک، قوطی و بطی از طلا، جایزشو ببرید شما.
تبرک بخر، جایزه ببر.
این یه جمله ساده است.
بایاکو. این یه جمله مهمه. بایاکو.
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری.
بایاکو. این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داری. بایاکو.
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این بایاست.
باید بود. بایا، شبکه ی هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
چند تا آگاهی که گاهی عاشق